اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، اذا کثرت المقدرت قلت الشهوه، هنگامی که قدرت بر چیزی فزونی یابد علاقه به آن کم میشه. الانسان حریص علی ما منع، تا پخش بشه مرغ گران شده، تخم مرغ گران شده، صف برای اینکه 1000 تومان کمتر یا بیشتر. اما وقتی بازار متعادل شد، فروشنده مرغ میگه در گذشته 1 ساعت مرغ ما تمام میشد، الان 3 روز مرغ ما تمام نشده. اذا کثرت المقدرت غلت الشهوت، وقتی زیاد شد. در یه دوره‌ای شایع کردن نون میخواد گران بشه، دولت دستور داد گونه‌های آرد را نانوایا بگذارن دم در همه ببینن. معلوم شد که نه دروغ است و نان هم فراوانه. این یک اصل هست در عرصه اقتصادی. در عرصه فرهنگی هم مسئله همینه، اذا کثرت المقدرت قلت الشهوت، وقتی تدارکاتی روحانی اعظام بشه، خب جایگاهش میاد پایین، اثر سیری برخورد. اما اگر با حساب کتاب بود، تو اعظام مبلغ بودیم، یا آقای مسئولی آمد آگوه آقا 20 تا روحانی میخواییم، اون مسئول پرسید که شما چند نفرید؟ گفت ما 2000 نفریم. برای 2000 نفر 20 تا روحانی؟ گو 20 رو میگیم که یکی به ما بدن، نگیم به ما یه دونه روحانی هم نمیدن. سخن این است که تدبیر در هر چیزی اقتضای خودش را میکند. بایستی جایگاه هم در عرصه اقتصادی هم در عرصه فرهنگی حفظ بشه. عرض می کنم که این کلمه قصار 245. خب سخن این بود که از شرایط عقد این است که اهلیت المتعاقدین باقی بمانه، من الاول الی الاخر. اگر اهلیت باقی نماند، عرض می کنم که عقد باطلون. اینجا شیخ گفته فرعون، لو اختلف المتعاقدان اما اجتهادن و اما تقلیدن. مرقوم بفرمایید دو صورت به صورت کلان در اینجا هست. یک صورت توافق المتعاقدین، هر دوشون عربیت رو شرط می‌دانند، هر دوشون مازویت رو شرط می‌دانند، هر دوشون تقدم الایجاب علی القبول رو شرط می‌دانند. این بحثی نیست و نزاعی نیست، اثر رو بر این بار می‌کنند. دو، این که اختلاف داشته باشند، اما اجتهادن و اما تقلیدن. ایجاب عقد بالفارسیه را موجب جایز میدانه، قابل عقد بالفارسیه را جایز نمیدانه. موجب تقدم الایجاب علی القبول را معتبر می‌داند، قابل تقدم الایجاب علی القبول را معتبر نمی‌داند. این صورت دوم. فصورت الاولا، اونجایی که موجب و قابل اتفاق دارند. از صورت الثانیه، اونجا که موجب و قابل اختلاف دارند. صورت اختلافشون چهار صورت داره، چهار صورت، صورت اختلاف. یک، اونجا که اختلافشون در شروط عقد، شروط عقد چیست؟ یکی عربیت، یکی مازویت، یکی صراحت. این صورت اول، یکی عربیت رو لازم میدانه، یکی نمیدانه، یکی مازویت رو لازم میدانه و قص علی ذلک. دو، اختلافشون فی شروط المتعاقدین است. مثل چی؟ مثل اینکه اختلاف دارند در حد بلوغ مرأه. زنی فروشنده است یا زنی خریدار هست. یشترط ان یکون المتعاملان بالغان، متعاملان بالغان باشند. حالا نمیدان، اختلاف دارند، بلوغ زن 9 ساله است یا بلوغ زن حیض یا بلوغ زن 13 سالگی. ما تو این بحث فقه معاصر بالاتفاق غربی ها سن بلوغ را 18 سالگی می دانند، بالاتفاق. یه رگه هایش تو قوانین ما هم هست، مثلا میگن قبل از 18 سالگی گواهی نامه رانندگی نمیدن. این از اونجا گرفته شد. خب بحث کردیم، به اینجا رسیدیم که در باب مردها بالاتفاق 15 سالگی انباط و شعر خشن علال آنه عرض می کنم احتلام علامت البلوغه. در مورد زنها هم به اینجا رسیدیم که 9 سالگی روایات تقریبا میتونیم بگیم که اگر نگیم اجماع شهرت در این مسئله هست. دیگر نظرات نظراتی نیست که شهرت و اجماع برش باشه، به خصوص روایت بلوغ 13 سالگی دختران. یه روایت داره که دختران 13 سالگی به سن بلوغ میرسن، پسران 18 سالگی. موثقه هم هست این روایت، ولکن الاصحاب اعرضوا عن هذا القول. وانگهی اگر قرار به این موثقه عمل بشه، چرا اون طرفشو نمیگید، فقط این طرفشو میگید؟ 13 سالگی به سن بلوغ میرسه. اون وقت استدلال های بسیار سست، اینکه دختر 9 ساله بچه است، هنوز اتفاقا شارع تشخیص داده که دختر 9 ساله بچه نیست، ضعیفه، نمیتونه وضو بگیره، شرعن روزش رو بخوره، بعدن افطار، بعدن تو زمستان که روزها کوتاهه قضا کنه. راه نشون داده دین، منتها سخن این است، این ماشینی که فلان کارخانه خودرو سازی که تا اسمش برده میشه ماتم همه را میگیره در کشور ما، آیین نامه این ماشین را اون سازنده مینویسه و میگه این ماشین اینطوری باید باشه. بابا سازنده انسان خداست، فتبارک الله احسن الخالقین. این خدا، این سازنده انسان میگه 9 سالگی. حالا برای این که جو و فضا و اینا همراهی بشن، اینا در فقه ما راهی نداره مطلقا. یا مثلا بگذار الکلام و یجر الکلام نشود، اینجا اختلاف دارند، اجتهادن او تقلیدن، اختلاف فی شروط متعاقدین است. دختر 9 ساله ای شده موجب یا شده قابل دختر؟ این یکی میگه سن 13 سالگی پس بالغ نیست، اون یکی میگه سن 9 سالگی هم سن بلوغه. اینجا چه باید کرد؟ این پس از سوره الاولام شروط عقد بود، از صورت ثانیه شروط المتعاقدین، از صورت ثالثه شروط العوضین، اختلاف در شروط عوضین هست. اگر احد الطرفین چیزی را مکیل یا موزون میداند، تخم مرغ، و اون دیگری معدود میداند، معدود میداند شمارش. اینم اختلاف سوم. اختلاف چهارم آن که در نفس شروط از حیث صحت و فساد آیا مخالف با مقتضای عقد هست یا مخالف با مقتضای عقد نیست. عرض می کنم محضر شما، مثل اینکه بیان در نکاح شرط کنند که اختیار طلاق به دست زن باشد، هر موقع زن خواست شوهر را طلاقش بده، این مخالف با مقتضای عقد. الطلاق به ید من اخذ به ساق. پس فصل اول بحث رو میبندیم. فصل اول بحث صور اختلاف متعاقدین است. فصل دوم بحث اقوال و احتمالات مسئله است. در این مسئله پنج قول هست. القول الاول الاکتفاء مطلقا، یعنی چه الاکتفاء مطلقا؟ در برابر تفاصیلی که هست هر کس به وظیفش عمل میکنه. آقای بایع در سمن تصرف خواهد کرد، آقای مشتری هم در مبیع، هیچ مشکلی هم نداره. بله، داریم همین ضد هم هم بحث میکنیم، مثل همین جا دیگه. او یعتبر المازویه، اون دیگری مازویت رو شرط نمیدانه، یه عقدی به زبان فارسی منعقد شده، به زبان فارسی گفته فروختم، این به زبان عربی گفته قبل تو. اکتفا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثل آن است که به تو گفته باشه. اگر به تو گفته بود چه می کردید؟ تصرف می کردید شمای آقای بایع در سمن و او آقای مشتری در مسمن. دو، عدم اکتفا مطلقا. عدم اکتفا مطلقا در برابر تفاصیلی است که میگیم، یعنی این عقد درست نیست، نه آقای بایع میتواند در سمن تصرف کند و نه آقای مشتری در مسمن، که نه هیچ معامله ای اتفاق نیفتاده. این مطلقا مطلقاها در برابر این تفاصیلی است که میگیم. سه، آن که بگوییم اکتفا میشود مگر هیچ قائلی به صحتش نباشد، اکتفا می شوند مگر هیچ قائلی به صحتش نباشد. کجا هیچ قائلی به صحت نیست؟ عرض می کنم که هیچ قائلی نباشد که قائل به جواز تقدیم القبول علی الایجاب باشه، یا قائل به عقد بالفارسیه باشه. این آقا هم قدم القبول علی الایجاب و هم عقد بالفارسیه، هم قدم القبول هم عقد بالفارسیه، همه گفتن باطله. ولی اگر همه نگفته باشند، طبق نظر یکی اجتهادن گفته باطله، اون دیگری گفته صحیح. اینجا صورت دوم را گفتن باطله، تقدم القبول علی الایجاب و عقد بالفارسیه. اینجا مثل آن است که اصلا عقدی اتفاق نیفتاده. این تفصیل اول و قول سوم. قول چهارم، این که تفصیل بدیم، آنجا که فساد احد الجزئین به دیگری سرایت کند یا فساد احد الجزئین به دیگری سرایت نکنه، اونجا که سرایت نکنه مثل اینکه ایجاب رو به جای ماضی بل مضارع صورت بده، یا ایجاب رو به جای عربیت بل فارسیه منعقد کنه. اینجا سرایت نمی کنه، یعنی ایجاب اشکال داره، اما گاهی سرایته. مثل کجا؟ عرض می کنم که مثل اینکه شرط موالات به هم بخوره. شرط موالات به هم خوردن هم اینا خراب خواهد کرد و هم آن را خراب خواهد کرد. اونجا که مصری باشد عقد واقع نشده، اما اونجا که مصری نباشد عقد واقع میشه. این قول دوم تفصیل و قول چهارم فل مسئله. تفصیل عرض می کنم که سوم و قول پنجم، آن که تفصیل بدیم بین علم به بطلان و بین مجرد ظن. یعنی چی؟ یعنی اگر آقای موجب به علم رسیده است که عقد بالفارسیه عقد نیست، اینجا باطلون. باطلون یعنی چی؟ یعنی نه او حق تصرف در سمن دارد و نه آقای مشتری حق تصرف در مسمن دارد، یا اینکه مجرد ظن باشد، مجرد مظنه باشد، او به زن معتقد است که باید عربی باشه، به زن معتقد است باید ایجاب بر قبول مقدم باشه، به زن معتقد است موالات باشد، اون طرف چنین اعتقادی ندارد. خب اینجا موجب بطلان نیست، اینجا هر کسی به وظیفه خودش عمل می کند، معتقد است که اینجا بی واقع نشده. خب فرض این است که یؤخذ بزنه. عرض می کنم محضرتون که جناب شیخ این رو مطرح کرده، مرغوم بفرمایید که این بحث در معاملات اینجا مطرح میشه، در عبادات یه جایی مطرح میشه. کجاست؟ چی؟ احسنتم. اختلاف امام جماعت و مأموم، اجتهادن او تقلیدن. عرب ها به بسیاری از قرائت های پیش نماز های ما، به خصوص امام جمعه ها، اشکال دارن، میگن اصلا اینا عربی نمیخونن، فارسی میخونن. حالا اگر یه مأمومی طلبه بود و دید این آقای امام جماعت نادرست میخوانه، بنده 5-6 سال روحانی کاروان بودم، همدوسوره ها رو درست میکردیم، برخی از این همدوسوره ها اگر در حج این امام جماعت پیش ما میخوند میگفتیم غلط. منتها حمله به صحتش، یکیش اینه که شاید گوش ما درست نشده، او گفته اهدنا الصراط المستقیم، من اهدنا الصراط شنیدم، اینو حمله به صحت هست میشه کرد، یا حمله بر صحتش همین است که مرجع تقلید این پیش نماز میگه صحت عرفی کافی است، ولو از جهت صحت تجویدی اشکال داره، اما عرف میگه حمله سورش درسته، مبناش این شد. به هر حال این بحث عرض میکنم خدمت شما در اونجا مطرح میشود. خب میرسیم به فردا. فردا دو مناسبت هست، یکی مناسبت امام هست، یکی مناسبت ولادت حضرت زهرا. عرض می کنم که من امروز یه دو کلمه راجع به امام می خوام بگم، فردا که روز ولادت از حضرت صدیقه طاهره میگم. دو کلمه‌ای که راجع به امام میگم شاید راجع به هیچ شخصیتی به اندازه امام کتابه هامو دارم تنظیم میکنم. ما مجموعه را میگیم طبقه، قفسه قفسه میگیم. حدود 16 قفسه فقط کتاب های امام بود. همه چیز نجف بر امام چه گذشته، پاریس بر امام چه گذشته، تألیفات قوقاست. 16 طبقه کتاب یا قفسه کتاب، بله طبقه، 16 طبقه کتاب چیز کمی نیست. عرض میکنم محضرتون که ولی باز هم چیزهای شنیدنی است که آدم کم شنیده. یکی از اینها این دوتایی است که الان میگم. امام 8 ماه زندان بود، بعد 8 ماه آزاد شد. آزاد که شد خیلی به دیدار امام آمدند، از جمله از مشهد مرحوم حاج آقا مجتبی قزوینی از رؤسای مکتب تفکیک. میدونید مکتب تفکیک در مقابل مکتب فلاسفه است. امام فیلسوف بود، او از رؤسای مکتب تفکیک بود. گفت یکی از این هیئت‌هایی که آمدند علامه امینی بود از تهران. علامه امینی از تهران با هیئتی آمدن به ملاقات امام. علامه به نیابت از این هیئت به امام چنین گفت که حکم ما حکم پلیس 104 راهه، کی؟ سال 42، و شما فرمانده کل قوا هستید. اون زمان فرمانده کل قوا به امام گفتن تعریض به شاه بود. شاه خودش رو بزرگ ارتشتاران میدانست و بعد اینو گفت: الخمینی ذخیرة الله للشیعه، ذخیره خدا برای شیعه. عرض میکنم که امام هست. این کلام این رجل شخصیت برجسته ولایی. امامم به آقای امینی فرمود که شما شمشیر برنده ولایتی. این یه خاطره. خاطره دیگر خاطره ایست از مرحوم کاشانی، آیت الله کاشانی. آیت الله به معنای دقیق کلمه، که بدترین جفا رو بهش ملیون کردن طرفداران مصدق، و بعدم شاه اهانت ها و جسارت ها کرد. مرحوم آقای کاشانی در غربت و تنهایی از دنیا رفت. روزهای آخر مریض بود، همسایه‌شون میگه رفتم دیدم هیچ کس نیست. در همین دوره غربت که هیچ کس اعتنایی دیگر به ایشان نمی کرد، آقایی گفت مجلس فاتحه‌ای بود در مسجد سید عزیز الله تهران وسط بازاره، گفت همراه ایشان از اول بازار تا وسط بازار که رفتیم یک نفر براش بلند نشد، یک نفرم بهش سلام نکرد. اینجور غربت. خوب کار کار مصدقی ها بود و کار کار طاغوت بود و فضایی ساختن که مرحوم آقای کاشانی رو زمین گیر کردند. رسیدیم به مسجد، آقای فلسفی بالای منبر بود. تا فهمید که آقای کاشانی آمده تجلیل کرد، تجلیل جانانه از مرحوم آقای کاشانی کرد. فاتحه که تمام شد آمدیم بیرون، مرحوم آیت الله کاشانی راوی میگه به من گفت. هنوز امام مطرح نبود. گفت این شرایطی که من میبینم تا دو سه قرن اینها مسلطند. من تنها امید به یک سید دارم و اون حاج آقا روح الله. امید دارم که حاج آقا روح الله اوضاع رو تغییر بده. اگر او تغییر ندهد نمی بینم تا دو سه قرن دیگر ملت رهایی پیدا کند. جدن امام نعمت بزرگ بود، حق حیات بر گردن همه داره. زبان عاجز است از خدمت بزرگی که امام به ملت ایران کرد. اینهایی که میگم شاید برای برخی از شما غیر قابل باور باشه. این خاطره رو از انقلاب بگم و تمام خاطره‌ای که ظاهرا تا الان نگفتم اینجا. خاطره این است که عرض میکنم که دیگه آخرین ماه رمضانی بود که بعد شاه سقوط کرد. چند ماه بعدش منبر میرفتم از روستای مجاور، گفتن اینجا یک ذره از انقلاب نیومده. کجا؟ تهران، دوروبر شهریار، در جایی که همه جا مرگ بر شاه میگفتن، اینجا هیچ هیچ. بیا اونجا صحبت کن. گفتم که اگر یه اجتماع بزرگ باشه میارزه بیام صحبت کنم ولو دستگیرم بشن، اما شیش نفر رو دور هم جمع کنید که نمیارزه که. گفتن ما جمع میکنیم. شب 26 یک افطاری بود، همه اون روستا جمع بودند. گفتم خب این چیز خوبیه. دوره شریف امامی بود، نخست وزیر فراموسنر شاه. خب اون زمان نه همراهی بود نه کسی بود، یه راننده میادوش. ما رفتیم سه تا اتاق پر مردانه بود. خوشبختانه 5-6 نفر از معممینم بودند. من اصلا یادم نیست افطار کردم نکردم. تمام دغدغم این بود که از این فرصت استفاده کنم. غذا که تمام شد، امام تازه بیانیه داده بود. شریف امامی گفته بود ما با روحانیت کنار میاییم، کازینوها رو میبندیم و قمارخانه ها رو میبندیم و امام یه بیانیه آتشین داد، فریب این دروغ‌ها رو نخورید، به راهتون ادامه بدید. بیانیه آتشین. من گفتم که خب به جای دعای سفره اجازه بدید بیانیه قواعد عظیم الشأن جهان اسلام با تعابیر امام رو براتون بخونم، صلوات بفرستم. من شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم، یه چند سطر خوندم دیدم یکی یکی دارن بلند میشن و صدای شکسته شدن ظرفا هم داره میاد از فرط ترسشون که فرار کنن. یک مرتبه دیدم صاحب خانه آمد سراغ که مرا کتک بزنه. خوشبختانه اون 5-6 تا طلبه که بودن حائل شدن، نگذاشتن. بعد فهمیدم دو تا بچه های این صاحب خونه گاردی شاهند، این پدر هم پدر این گاردی هاست دیگه، روشنه که تو این خونه چه خبر باید باشه. خب آمدم بیرون، دیگه دیدم اینجا جای موندن نیست، اینجا جای موندن نیست، قطعا مرا خواهند گرفت. این که آدم خودشو در اختیار طاغوت ها قرار بده، ما از زمان طاغوت هم مخالف بودیم، میشه فرار کنی فرار کن دیگه. آمدم فرار کنم، دیدم یه پیر مرد و یه پیر زن جلوی ماشین خوابیدن. گفتن این به اعلی حضرت اهانت کرده، از رو جنازمون مگر رد میشه؟ حالا از اون صابخونه رد کردیم، حالا خلاصه با کلی مکافات همین 5-6 نفری که دعوتمون کرده بودن دست و پای این زن رو گرفتند و ما فرار کردیم. خب فرار کردیم، آمدیم خونه یکی از بستگان در تهران. خب اون روزا یه رو به هش رادیو بی بی سی حرفایی از انقلاب، تنها رسانه رادیوی بی بی سی بود. آمدم رادیو گفتم بگیریم ببینیم اخبار چیه. گفت می ترسم ساواک رصد کنه بگه چرا بی بی سی گوش کرد، در حالی که این یه کارمند معمولی بود. هیچ خفقان این چنین بود. منتها تکمیل کنم، بعد از این که من فرار کردم ریختن صاحبخانه ما رو تو اون روستا گرفتن، 3 روز تا تونستن کتکش زدن که این سید کجاست، سید رو تحویلمون بده تو راحت میشی. قسم میخورد، راستم قسم میخورد که والا بلا من نمیدانم کجا رفته. هیچ را می زدندش مفصل، خلاصه تمام شد. علی حال می ترسی از این که رادیو بی بی سی را اگر بگیره ساو جهنمی از خفقان. خب عرض می کنم محضرتون ممنون خدا هستیم که خدا منجی این چنینی را عنایت کرد. اما فردا را بنده با اینکه تبلیغات فراوان، جلسات فراوان، اما اینا تکلیف می دانم و از دوستان تقاضا می کنم که رأی بدن که ما فردا درس بگیم. از 64 تا الان که درس میگم، روز ولادت ما خوندیم، روز شهادت تعطیل. دوستانی که فردا انشاءالله شرکت می کنن دستشون رو بلند کنن. خب الحمدلله انشاءالله فردا دوستان عزیز هم یک تقاضا. ممنون از 95% شما به وقت میایید. برای من هیچ الزامی نیست نه درس بگم نه به وقت بیام، ولی تأسف میخورم از برخی از دوستان که گویا مقید باشن که اول وقت نیان. شطور سواری که دلا دلا نمیشه، یا آدم محصله یا محصل نیست. اگر محصل نیست دروازه تحصیل رو ببنده، اگر محصله 5 دقیقه قبل از گوینده درس باید اینجا باشن. شرایط ماهیت العقد رو گفتیم، شرایط العقد رو گفتیم، این حد اقل قصه است. میدانم گاهی وقتا ماشین مثلا دیر میاد گرفتاری، ولی بنابر نیامدن به وقت نباشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.